بسم الله الرحمن الرحیم. بخش نهم رو برای جلسه دانشجویان سال اولمون عرض میکنم که بخش نهمش درباره چی صحبت میکنه. حضرت میفرماید که من دین را برای شما گفتم، بیان کردم و تفهیم هم کردم. این بیان کردم با تفهیم کردم فرق میکنه. شما ممکنه الان یه فرمول فیزیکی رو به من بیان کنید اما تفهیم نکنید. تفهیم معناش اینه که مثلا از من بپرسید که فهمیدی، یقین کنید که من فهمیدم. و بخش نهم صفحه 74، یقین کنید که من فهمیدم و به اصطلاح وظیفتون رو انجام دادید. حضرت میفرمایند انی قد بینت لکم و افهمتکم. در بخش نهم من بیان کردم، توضیح دادم و شما رو تفهیم کردم. بعد میفرماید که کسی که بعداً تفهیم میکنه شما را علی است، یعنی حقایق دین رو به شما میفهمونه و برای شما بیان میکنه. بعد یه رسمی هست همیشه در بین بشر، افراد بشر، که افراد بشر بیعت میکنن. بیعت معناش اینه که میگن که تعهد میکنن که ما با شما همکاری میکنیم، ابراز میکنن که ما با شما همکاری میکنیم. این بیعت معناش اینه که و از شما تبعیت میکنیم. پیغمبر میفرماد که وقتی خطبم تمام شد شما رو دعوت میکنم که با من بیعت کنید. بعد عرض کنم که بعد از من هم با علی بیعت کنید. حضرت رسول صلی الله علیه و آله میگن که از قدیم هم رسم بوده بیعت ها معمولا با دست بوده، یعنی دست میدادن به علامت این که ما تعهد میکنیم و تعهد کردیم. لذا حضرت میفرماید که دعوت میکنم به مسافقه من بر بیعت علی، یعنی با من دست بدید به عنوان این که با علی بیعت کردید و بعدن هم با خود علی دست بدید به عنوان این که با علی بیعت کردید. بیعت اسمش یعنی از بیع میاد، یعنی خرید و فروش. در واقع انسان تعهدش رو میفروشه، تعهد میکنه، چون در خرید و فروش هم یک نوع تعهد دیگه که من این جنس رو میدم، یه پولی رو هم شما تعهد کنید که بدید. اون وقت بعد میفرماید که من با خدا بیعت کردم و علی با من بیعت کرده و من شما را دعوت میکنم که با علی بیعت کنید از طرف خدا. بعد آیه بیعت رو میخونن که آیه بیعت در سوره فتح آیه 10 که آیه بیعت خیلی معروف مهمه، که به پیغمبر میگه اونایی که با شما بیعت کردن با خدا بیعت کردن، دست خدا بالای دست اونهاست. یعنی وقتی که دست میدن با شما بیعت میکنن، دست خدا بالای دست اونها قرار میگیره، دست اونها بالای دست اونهاست. پس کسانی که نقص بیعت بکنن به ضرر خودشونه و کسانی که کامل کردن اجر بزرگی میبرن. کسانی که نقض بیعت بکنن به ضرر خودشونه و کسانی که وفا به بیعتشون بکنن به زودی اجر بزرگ خواهند داشت، که حضرت پیش بینی میکنن. این بخش نهمه در واقع. بعد میرسیم به بخش دهم. در بخش دهم چون این مسئله بعد از حج و عمره قرار گرفته، پیغمبر در بخش دهم مفصل راجع به حج و عمره صحبت میکنن، هم وظیفه و وجوب حج و عمره، هم آثار حج و عمره، آثار معنوی حج و عمره. چی میگن؟ میگن حج و عمره از شعائر خداست. شعائر، شعار یعنی برند، امروز میگن به اصطلاح اعلامیه، چیزی که باعث شناسایی یک گروهه. این حج میفرمان حج عمره از شعائر خداست برای مسلمان ها. اون وقت بعد آیه میخونن که کسانی که حج بیت انجام بدن یا عمره انجام بدن طواف میکنن اون دوتا رو، و کسانی که خوب طواف بکنن خدا هم داناست هم شکرگزاره. بعد حضرت میفرماین که آثار این حج چیست. میفرمان حج بیت انجام بدید، هر اهل بیتی که وارد حج شدن بی نیاز شدن و مورد بشارت قرار گرفتن و تخلف نکرد کسی از حج مگر اینکه قطع خیرات شد ازش و فقیر شد. یعنی کسانی هستن که حج نمیرن به خاطر اینکه چی؟ میگن پول نداریم، فقر. اینهایی که میتونستن برن و نرفتن، یعنی مستطیع بودن و نرفتن، بوترو وفتقرو، هم قطع شد خیرات از اونها هم از نظر ظاهری و مالی فقیر شدن. این خیلی نکته مهمیه. پس بنابراین اول میگن کسانی که وارد حج شدن بی نیاز میشن و بشارت داده میشن و کسانی که تخلف کردن دنبوریده میشن و احتیاج پیدا میکنن. بعد میفرمایند کسانی که در موقف قرار گرفتن. موقف یعنی کجا؟ اونجاهایی که میرن محرم میشن، یا مثلا در منا، در عرفات. اینا رو میگن مواقف، یعنی ایستگاهایی که انسان اونجا توقف میکنه و میمونه یا محرم میشه. اینا رو میگن موقف و مواقف. کسانی که در موقف قرار میگیرن و مؤمن هستن، حتما خدا اونها رو میبخشه، تمام گذشتهش رو میبخشه. اینقدر مطمئن پیغمبر گفتن تمام گذشتهش رو میبخشه، فرمودن بعد از حج زندگی جدید شروع کنن و استیناف کنن، یعنی دوباره زندگیشون از نو شروع کنن. عرض کنم خدمت شما که میفرمایند وقتی حج رو انجام دادن زندگیشون رو استیناف کنن. استیناف یعنی دوباره شروع کنن. واو استینافیه یعنی چی؟ یعنی اول جمله است. بعد میفرمایند که حجاج از نظر مالی هم کمک شدن و نفقاتشون بر اونها برمیگرده و خدا اجر محسنین رو ضایع نمیکنه. بعد سفارش میکنن، میگن که حج انجام بدید به کمال دین و تفقه. با دو تا فاکتور حج انجام بدید. یکی کمال دین. کمال دین چی بود؟ ولایت امیرالمومنین علیه السلام، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. حج انجام بدید با کمال دین. به کمال دین یعنی با پذیرش ولایت و سرپرستی امیرالمومنین. و تفقه. تفقه چیه؟ تفقه معناش اینه که مسائل حج رو خوب یاد بگیرید، مسائل دین رو خوب یاد بگیرید. بعد میفرماید که منصرف نشوید از مشاهد مگر با توبه و کنده شدن از گناهان. یعنی وقتی که از مشاهد میخواین برین برگردین، حتما توبه کنید و حتما گناهانتون رو ازش صرف نظر کنید و کنده بشید از گناهان. بعد میفرماید که بعد از حج و عمره دو تا به اصطلاح از عبادات رو هم هایلایت میکنن و میگن، یکی نماز، یکی زکات. میگن که اقیم الصلاه و آتوا الزکات کما امرکم الله عز و جل. میگن که به اصطلاح هم نماز برپا دارید هم زکات بدید، همونطور که خدا امر کرده. میگن که اگر در این باره فراموشی داشتید یا تقصیر کردید، فعلیون ولیکم و مبینون لکم. مطالب نماز و زکات رو یا مطالب حج و عمره رو اگر طولانی شد، فراموش کردید یا تقصیر کردید، علی برای شما توضیح میده. اینجا بیشتر علی علیه السلام رو معرفی میکنم که خدا او رو نصب کرده بعد از من که امانتدار خلق اوست. بعد حضرت رو با این جملات معرفی میکنن، انه منی و انا منه، ما دوتا یکی هستیم، من از او هستم او از منه. یعنی یک منبعی که هر دوی ما از اونجا خلق شدیم، از اونجا اومدیم، از اونجا ارتزاق میکنیم. انه منی و انا منه، این جملاتی است که در عرب معروفه و به معنای نزدیکیه. بعد میفرماید که کسانی که بعد از من از اون علی ذریه من هستن، به شما سوالاتتون رو جواب میدن و توضیحاتی که میخواهین اونها به شما اون توضیحات رو میدن. بعد میفرماید که دوباره میگن که دوباره میگم فاقیم الصلاة و آتوا الزکات. دوباره دو تا دیگه از احکام رو میگن. اول چی رو گفتن؟ حج عمره رو. بعد صلات و زکات رو گفتن. دوباره تکرار میکنن رو صلات و زکات. دوباره میفرمایند که وامرو بالمعروف و نهی عن المنکر، امر به معروف کنید و نهی از منکر کنید. حضرت 8 از احکام رو در خطبه قدیر گفتن، حج و عمره، نماز و زکات و عرض کنم که امر به معروف و نهی از منکر و حلال و حرام. این 8 رو گفتن، 17 بار گفتن. بله، عرض کنم که بعد از این که میفرماین که علی و ذریه پس از علی به شما سوالاتتون رو جواب میدن و بیان میکنن، در صفحه 78 میفرمان، در صفحه 80 میفرمان آگاه باشید حلال و حرام بیشتر از اونی که همه رو اینجا بشمارم و به شما معرفی میکنم، فقط امر به حلال و نهی از حرام میکنم الان و من مأمور هستم که بیعت بگیرم از شما و دست بدم با شما که اونی که از طرف خدا آوردم درباره امیرالمومنین قبول کنید و با من بیعت کنید. علی که او از منه و من از او هستم و اوصیاء پس از علی هم همشون از من هستن، از به اصطلاح نسل من هستن و امامت در میان اونها برپاست و آخرشون هم آخرینشون هم حضرت مهدی است. تا روز قیامت این امام ها و امامت برقراره و باطل شدنی نیست. اینو میگن. بعد میگن که تمام حلال هایی که من راهنمایی کردم و حرام هایی که نهی کردم ازش بر نمیگردم و تغییر نمیدم. حلال حرام هم حلال حرامه بر اساس اون حدیثی که حلال محمد صلی الله علیه و آله و سلم حلال الی یوم القیامه و حرام محمد صلی الله علیه و آله حرام الی یوم القیامه. بعد میفرماد اینا رو یادتون باشه، حفظ کنید، به همدیگه توصیه کنید و تغییر و تبدیل در این حلال و حرام ها ندید، در این احکام ندید. بعد اون وقت دوباره تکرار میکنن که نماز و زکات رو برپا دارید و امر به معروف و نهی از منکر کنید. یه مطلب خیلی فوق‌العاده‌ای که دارن که من وقتی که مطالعه کردم یکی از چیزهایی که انگیزه شد خدا توفیق داد که کار خطابه رو شروع کنم این جمله بود: و ان رأس الامر بالمعروف ان تنتهو الى قولی و تبلغوه من لم يحضر و تأمروه بقبوله عني و تنهوه عن مخالفته فانه امر من الله عز وجل و مني. خیلی جالب این جمله. میفرمایند که رأس امر به معروف یعنی قله امر به معروف اینه که امروز به حرف من برسید، امتان تو الی قولی یعنی به حرف من برسید و آن را تبلیغ کنید به کسانی که اینجا حاضر نبودن. یعنی بالاترین امر به معروف اینه که حرفایی که امروز من درباره علی علیه السلام و دین و همه چی گفتم اینها رو به دیگران برسونید و اینها رو برسونید به کسانی که امروز حاضر نبودن و امر کنید که از من قبول کنن و نهیشون کنید از مخالفت با حرفای من که اینایی که امروز گفتم امر خداست و امر منه. این مطلب خیلی مهمه که رأس امر به معروف اینه که حرفای امروز منو برسونید، یعنی تبلیغ و ابلاغ ولایت امیرالمومنین علیه السلام به نسل‌های بعدی این قله و رأس امر به معروفه. بعد می‌فرمایند که یه جمله‌ای داره که خیلی استثناست: ولا امر به معروف ولا نهی عن منکر الا مع امام معصوم. میخوان بگن این امر به معروف و نهی از منکری که اینقدر مهمه، قوام امر به معروف و نهی از منکر با امام معصومه. این خیلی مهمه. این حرف خیلی حرف جالبیه. قوام امر به معروفی اتفاق نمیفته یا نهی از منکری اتفاق نمیفته مگر با وجود امام معصوم. این با وجود امام معصوم یعنی پشتوانه معنوی و تکوینی امر به معروف و نهی از منکر امام معصومه. یک، اولین امر به معروف و نهی از منکر را هم باید امام معصوم داشته باشه، همونطوری که اولین امر به معروف و نهی از منکر را خود پیغمبر گفته. بعد اونایی که پیغمبر برای دیگران میخواسته بگه به وسیله معصومین گفته، امیرالمومنین گفته، حضرت زهرا گفته، امام حسن گفته، امام حسین گفته. پس این لا امر به معروف و لا نهی عن منکر الا مع امام معصوم دو تا بعد داره. یه بعدش اینه که تکوین امر به معروف و نهی از منکر متکی به امام معصومه و یک معناش اینه که امر به معروف و نهی از منکر حقیقتش با امام معصوم تحقق میپذیرد و اگر امام معصوم نباشه اون تحقق کامل رو نداره. ما باید از امام امر به معروف و نهی از منکر رو یاد بگیریم که یادم گرفتیم. خودشون در کتاب‌های مختلف، در گفته‌های مختلف حدیث دارن، صحبت دارن که اینجوری امر به معروف کنید، اینجوری نهی از منکر کنید. بعد میفرمایند که از قرآن استدلال میکنن، میگن قرآن به شما معرفی میکنه که ائمه بعد از علی فرزندان علی هستن و منم به شما معرفی کردم که اون فرزندان علی از من و از او هستن. اینجا به کی اشاره میکنن؟ به حضرت زهرا سلام الله علیها، چون میفرمایند فرزندان علی از من و از او هستن. معاشر الناس القرآن یعرفکم ان الائمه من بعده ولدو و عرفتکم انهم منی و من حیث یقول الله فی کتابه و جعلها کلمه باقیه فی عقبه. آیه ای را که به امامت اشاره میکنه میگن این آیه اینه و جعلها، یعنی امامت را قرار داد، کلمه باقیه فی عقبه، یک حقیقت ماندگار در صلب او. صلب کی؟ به اصطلاح تو روایات داره صلب امام حسین علیه السلام و از یه جهتی میگن در صلب کی؟ در صلب ابراهیم خلیل. هر دو هم درسته، یعنی امامت در صلب ابراهیم خلیله، امامت در صلب امام حسین علیه السلامه. بعد از ابراهیم خلیل در صلب ابراهیم خود امام حسین هم ابراهیم، خود پیغمبرم از صلب ابراهیم. پس کلمتن باقیتن فی عقبه، ضمیر عقبه به حسب ظاهر قرآن به ابراهیم برمیگرده، اما به حسب تحویل به کی برمیگرده؟ به امام حسین علیه السلام که امامت از بقیهش ادامه پیدا میکنه. 9 نفر از امام حسین. آخه القرآن یعرفکم ان الائمه من بعده ولده و عرفتکم انهم منی و من. صحبت امیرالمومنین است و امامان. بله اونم که غلط نیست، حتما برمیگرده، ولی تو ظاهر آیه که ما نگاه میکنیم که در عرض کنم که سوره زخرف آیه 28 اونجا صحبت حضرت ابراهیم بوده قبلش، لذا این آیه و کلمتن باقیتن فی عقبه به اون برمیگرده. عرض کنم که بعد میگه که خدا درباره امامت گفته و جعلها کلمتن باقیتن فی عقبه، منم گفتم لن تزلوا ما ان تمسکتم بهما، گمراه نخواهی شد مادامی که متمسک شد به اون دوتا. به اون دوتا چی بود الان؟ قرآن است و اهل بیت پیغمبر. بعد از اینکه اینو میگن پیغمبر، بعد مردم رو نصیحت میکنن و موعظه میکنن که این اعتقاداتی که چون اواخر صحبتشونه دیگه یه قسمت بیشتر باقی نمونده، مردم رو نصیحت میکنن که تقوا داشته باشید، از قیامت بترسید، توطئه نکنید. در اون جایی که عمر بوده، ابوبکر بوده، عثمان بوده، همه‌شون بودن، همه منافقین بودن، همه سرداران حکومت جدید بودن و به همه داره نصیحت میکنه. میگن معاشر الناس التقوا التقوا. این التقوا التقوا در عرب اینجوریه، یعنی تقوا پیشه کنید، تقوا پیشه کنید. و حذر الساعه، از عذاب روز قیامت بترسید، حذر کنید. کما قال الله عز وجل ان زلزله الساعه شیء عظیم. بعد چند تا تذکر میدن، تذکرات خیلی اجمالی. اذکروا، یاد بیارید، الممات یعنی مرگ را، والمعاد قیامت رو، والحساب حساب کردن رو در اونجا، والموازین ترازوها رو، والمحاسبه بین یدی رب العالمین حساب در مقابل خدا را در روز قیامت که دیگه هیچ پارتی قبول نمیشه، و ثواب و عقاب. اینا رو یاد بیارید، هی ذکر کنید، هی بگید. ثواب عقابی هم هستا، قیامتی هم هستا، عقابی هم هستا، مرگی هم هستا، معادی هم هستا، موازینی هم هست. اینا رو یاد کنید که یکی از معانی موازین و ترازوها خود ائمه هستند، پیغمبر و ائمه. میگن نحن الموازین القسط، ما میزانها و ترازوهای عدالت هستیم که مردم اعمالشون و شخصیتشون رو با ما میسنجن. بعد میفرمان فمن جاء بالحسنه اصيب عليها و من جاء بالسيئه فليس له في الجنان نصيب. کسانی که حسنه بیارن ثواب داده میشن، کسانی که کار بد بکنن در بهشت نصیبی ندارن. فمن جاء بالحسنه اصيب عليها و من جاء بالسيئه فليس له في الجنان نصيب. این هم عرض کنم که آخرین نصیحتشونه که میفرمایند که کسانی که کار خوب انجام دادن ثواب میبرن، کسانی که کار بد انجام دادن در بهش نصیبی ندارن. کلن این بخش 10 بیشتر چه بود؟ هشداری بود. بعد در بخش 11 از مردم میخوان که چون تعدادتون زیاده، همه نمیتونیم بیاین با دست بیعت کنید، همه این جملات رو با من تکرار کنید که این هفته آینده انشاءالله خدمتتون گفته میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.